با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح غزل 21 از دیوان غزلیات لسان الغیب شیراز به شرح بیت اول و به ویژه قصه بلند ملامت و ملامتی در ساحت عرفان پرداختیم و انشاءالله از این مجلس به شرح ابیات دیگر این غزل من جمله بیت دوم و سوم بپردازیم. که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست، که نه در آخر صحبت به ندامت برخاست. از دیدگاه برخی مفسران نسبت آشکاری وجود داره میان بیت دوم با بیت اول، یعنی درست است که در این بیت به نحوی زندگی دنیوی و حضور سالک و عارف در سجن و حصار دنیا مطرحه، زیرا در پایان جز ندامت یا ندامت وجود نداره، به ویژه از برای کسانی که این بزم رو جدی گرفتن و تمامی عمر خود رو به بزم و لهو و لعب گذراندند، به خوشی و خوشنشینی گذراندند. در قاموس حیات اینان در پایان عمر جز ندامت و پشیمانی چیزی وجود نداره. اگر بیت دوم غزل 21 رو در مورد کسانی بدانیم که حیات خود رو به خسران گذراندند و خسارت بسیار دیدند، نسبت این معنا با بیت اول این می شود که اگر شخص سالک و شخص عارف راه سلامت برگزیند و خود را از طعنه و ملامتگران چنان برهاند که پس از مدتی به عجب درون گرفتار شود، او نیز در پایان طریقت خود جز حسرت و ندامت و پشیمانی بهره و نتیجه دیگری نخواهد داشت. به زبان دیگر اگر مستند به آنچه در جلسات پیشین گفتم ملامت از جمله عوامل اصلی تضمین راه است، تضمین سلامت نفس و سلامت راه است، به ویژه در نجات از عجب، عدم ورود به ساحت ملامت و ملامتیه و ملامتگری، خود از دست دادن عامل تضمین سلامت راه است و از دست رفتن این تضمین همان و حسرت و ندامت و پشیمانی پایان راه هم همان. پس آنانی که بر بنیاد پیوست معنوی بیت دوم را در قاموس بیت اول قرار دادیم و در آن ساحت آن را تعریف و تشریح می کنند، از دیدگاه اینان ندامت به نحوی میتواند متصل به فقدان ملامت باشد. این یک نظر است. البته نظر دوم این است که ما بین بیت اول و بیت دوم گسست معنوی وجود داره. مخاطبان بیت اول سالکانند، عارفانند، آنانی که خود به تیغ ملامت میدهند تا به سلامت این مسیر را بپیمایند، تا از عجب و غرور و نخوت و خود دیدن سلامتی یابند و خود را برهانند. یک عبارت بیت اول تصویر طریقت است و الزامات طریقت و حقایقی که در طریقت وجود دارد و عاشق و سالک و عارف باید خود را نسبت به آنها کاملا ملزم بداند. اما بیت دوم تکرار میکنم بر بنیاد گسست معنوی یک امر اخلاقی است و پیش و بیش از آن که عارفان و سالکان را خطاب قرار داده باشد، اهل دنیا را، انسانها را، تمامی انسانها و بل عوام را، آنانی که تمامی حقیقت را صرفا در ظاهر شریعت می‌جویند، تمامی این گونه افراد و انسانها را مورد خطاب و توجه قرار داده است. زیرا اگر بخواهیم بیت دوم را بر بنیاد پیوست معنوی نسبت به بیت اول تعریف و شرح نماییم، در بیت اول افتادن در مهلکه ها و قدرت و استعداد پذیرش خطرها مورد توجه قرار میدید. به یک عبارت ملامت بر رفعت قرار میگیرد یا بر سریر رفعت قرار میگیرد و طریق ملامت پیش گرفتن، یعنی خود را به ملامت خلائق رنج ساختن، خود را به مخلقه ها افکندن، نفس را در میادین خطرها به خطر انداختن، اینها همه از جمله معانی مستقر در طریقت ملامت است. در بیت اول بر این معانی تأکید می شود. برخواستن سلامت، که از تو سلامت برخواست، معادل خطرپذیری و به مهلک افتادن یا به مهلک اندازی قلمداد می شود. و سپس به یک باره در بیت دوم به نظر می رسد دنیا زن می شود، دنیا نفع می شود. البته نفع دنیا و ذم دنیا نسبتی با طریقت دارد، زیرا شخص ملامتی تا دنیا را هیچ نینگارد، تا خلایق را هیچ نینگارد، خود را از حجاب دنیا و خلایق نمیتواند برهاند. فلذا به این معنا میتوان بین بیت اول و دوم قائل به پیوست معنوی شد و گفت بیت دوم اشارت به یک اصل دیگر است از اصول ملامتیه و اون نفی دنیاست. این گونه می شود مسئله را حل کرد و به یک معنا به جمع دو نظری که بیان شد رسید، یعنی آن نظری که یک سر بیت دوم را در قلمرو عرفان نسبت به ملامت بحث میکند و آن نظری که در قلمرو اخلاق و شریعت مخاطب بیت دوم را همه میداند. جمع این دو بدین صورت ممکن است که بگوییم اگر بیت دوم نفی دنیا میکند و ذم دنیا میکند، این نفی و ذم دنیا که در جای خود کاملا درست است، خود اصولی از اصول ملامتی است. به ویژه که حافظ در ابیات دیگر خود بر این معنا تکیه کرده است: نه عمر خضر بماند، نه ملک اسکندر، نزاع بر سر دنیای دون مکن درویش. یا مثلا: عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده، به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست. فلذا در قلم روی اندیشه ملامتیه و در ساحت ملامت دنیا زن می شود، دنیا نف می شود. بر به قول هندیان مایا بودن دنیا تاکید می شود، بر سراب بودن دنیا تاکید می شود، که پیش از این در باب سراب به دنیا بودن و سراب بودن دنیا بسیار گفتیم. بر عدم تعلق به دنیا تاکید می شود: غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. بر ستلاق دادن یا ستلاق بودن دنیا یا لزوم ستلاق کردن دنیا سخن می رود، کما اینکه از حضرت امیرالمؤمنین در این قلم رو روایتی داریم. و اینها همه معانی است که در اصول ملامتیه و در ساحت ملامتیه قابل تأمل و رواست. به همین دلیل میتوان گفت در بیت دوم دنیا و قرار شدن به دنیا نفع میشود، دنیا ذم میشود، و این ذم دنیا خود به نحوی از جمله عوامل به سلامت رفتن راه است، به سلامت رفتن طریقت است. یعنی هر که قراره به دنیا شد، هر که فریب ظواهر دنیا را خورد، که این ظواهر رو ما در بیت دوم با این عناوین داریم که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست، خوش نشستن و بزم، بلکه فریب این ظواهر را خورد، نتیجهش جز حسرت و ندامت و پشیمانی چیزی نیست. اما در باب بیت دوم به نظر میرسد دو آیه قرآنی در بطن این بیت حاضرند و به نحوی در نگاه تیز بینان ظاهر. اول که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست، که به نحو انکاری سخن از این معنا دارد که در عالم ماده و در جهان دنیوی شما نمی توانید حقیقت بزم، حقیقت خوشنشینی در این دنیا را کسب کنید و بدان برسید. این میتواند اشارت به آیه 4 سوره بلد باشد. بسم الله الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد، والد و ما ولد، لقد خلقنا الانسان فی کبد. چه شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست؟ چه کسی را دیدید که در این عالم به خوشی کامل نشست و برخاست و تمامی جهان مادی خود را، حیات مادی خود را به بزم و خوشنشینی گذراند و به ندامت دچار نشد؟ این بیت به نحوی بیانگر آن است که اولا در عالم ماده به دنبال خوشی نباشید، به دنبال بزم نباشید. حقیقت عالم بزم نیست، حقیقت عالم خوشنشینی نیست، حقیقت عالم مزرعه است. کشاورز به مزرعه نمیرود تا بساط بزم بگسترد، کشاورز به مزرعه و زمین کشتزار خود نمی رود که به خوشنشینی و لهو و لعب مشغول شد. کشاورز به زمین کشاورزی خود می رود تا دانه بکارد، تا با رنج و سعی و زحمت دانه ها بکارد و سپس ثمرات درو کند، برداشت کند. دنیا محل لهو و لعب نیست، دنیا محل خوشگذرانی و تمامی اوقات به بزم گذراندن است. اول تأکید را این بکنه. دوم و ثانیه، اگر در این ساحت تأکیدی صورت گرفت، اگر در این ساحت شخص به جای اینکه خود را مخاطب این معنا بداند عکس آن رفتار کرد و به خوشنشینی مشغول شد، یقین بداند در پایان کار دچار ندامت خواهد شد. حال نسبت این بیت با آن آیه به صورت دقیق این است که دنیا دنیای رنج است، دنیای تلاش است، دنیای سختی هاست، دنیای مشکلات است. در این رنج ها باید فائق شد، سختی ها را باید پشت سر گذاشت. اگر چنین کردی به سلامت رسیدی، اما اگر فریب خوردی و در این ساحت خوش نشستی، نتیجه جز ندامت درو نکرد. که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست، یعنی لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان را در رنج آفریدیم. شما چه کسی رو دیدید که در این بزم خوش بنشیند و نهایت نتیجه خوش بگیرد؟ این محال. این نکته اول در رابطه با نسبت این ابیات و آیات. و دوم، آیه که در مصرع دوم بیت دوم مسترد است که نه در آخر صحبت به ندامت برخاست، این هم میتواند اشاره به آیه 39 سوره مریم باشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و انذرهم یوم الحسره، و انذار ده ایشان را به آمدن روز ندامت، روز حسرت، حسرت و پشیمانی. اذ قضی الامر و هم فی قفلت و هم لا یؤمنون. انذار ده آنان را از روز حسرت و ندامت و پشیمانی در آن هنگام که قضی الامر، همه امر و امور پایان می‌یابد و ایشان در غفلت محضن. این غفلت می‌تواند صفت کسانی باشد که این عالم را منزل بزم انگاشته، نه زمین مزرع، نه زمین زرع. میتواند خطاب به آنان باشد، زیرا اهل دنیا یقینا هم الغافلون. و انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر و هم فی غفلت و هم لا یؤمنون. در این ساعت معنا فراتر از آن است که در این مختصر بیان شد. به دلیل اتمام وقت ادامه این بحث انشاءالله بماند برای جلسه بعد. همه شما عزیزان رو به خدای منان بسپارم. Thank you.